دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در چهارشنبه‌ای که 30 روز از شهریور 1401 و میریم که خداحافظی کنیم با تابستون و سلامی کنیم به پاییز. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان شاهد ادامه اعتراض دانشجویان هستیم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز سخنرانی رو داشت، اما در سخنرانی خودش اشاره‌ای نکرد به وقایعی که در روزهای گذشته در ایران شاهدش بودیم. و از طرف دیگه هویت 7 قربانی اعتراض‌ها در ایران هم تایید شده که برای شما در این باره گفتنی‌های بسیاری داریم و تحلیل‌هایی رو هم خواهید شنید. اما پیش از اینکه این مجله رو با هم آغاز کنیم و شنیدنی‌ها رو بشنویم، از شما دعوت می‌کنم برای لحظاتی شنونده کوتاهی از مهمترین خبرهای روز باشید. با شاهین باشید.
با سلام. اعتراضهای عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بیش از 40 شهر و چندین دانشگاه ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. اعتراضها از جمله در تهران، اردبیل، مشهد، ایلام، آبادان، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار و ساری برگزار شد. بیرجند، ارومیه، رفسنجان، نقده، کیش، ماکو، گرگان، قروه، پیرانشهر، گوهردشت، فردیس و مشکین شهر در کرج نیز صحنه تجمع‌های اعتراضی بودند. بنابر ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از زنان و دختران در تظاهرات روز سه‌شنبه روسری‌های خود را از سر برداشته و یا به آتش کشیدند. همچنین شماری از ویدیوها درگیری‌های پراکنده میان مردم و نیروهای حکومتی و یا تیراندازی مستقیم به سوی معترضان را نشان می‌دهد.
بگویم بیشتره
نتا مرد ها رو گم شد نترسید
از سوی دیگر تصاویر ویدیویی از شهر رشت تاکی از به آتش کشیدن پایگاه بسیج در مسجد سبز میدان این شهر است. روز سه‌شنبه همچنین دانشگاه‌های بهشتی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان بودند. معاون وزیر کشور روز چهارشنبه گفت این وزارتخانه تمامی دوربین‌های مسیر تردد مهسا امینی را بازبینی می‌کند. به گفته مجید میرحمدی، این وزارتخانه از تمامی دستگاه‌های مستقیم و غیر مستقیم دخیل در این پرونده درخواست مدارک، اسناد و فیلم کرده است. او همچنین گفت که یک کمیته تخصصی پزشکی متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، ریاست سازمان نظام پزشکی و نماینده رادیولوژی و قلب ایران تشکیل شده است. او تاکید کرد که وزارت کشور مستقل از دیگر نهادها تمامی صحنه را بازسازی می‌کند. آقای میرحمدی با بیان اینکه وزارت کشور منتظر نظر پزشکی قانونی و سازمان نظامی پزشکی کشور است، گفت این تحقیقات 10 تا 2 هفته زمان بر است. تاکید بر ارائه نظرات کارشناسی در حالی صورت می‌گیرد که وزیر کشور جمهوری اسلامی پیش از ارائه نظرات پزشکی قانونی در یک گفتگوی تلویزیونی تلاش کرده بود علت مرگ مهسا امینی را به وضعیت جسمی او مرتبط کند. استاندار تهران روز چهارشنبه در توییتی اعلام کرد که 1800 تن از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب در تهران سابقه حضور در تجمعات قبلی و به گفته وی برخی اغتشاشات را دارند. به گفته محسن منصوری، این اطلاعات بر اساس رصدهای اطلاعاتی و بررسی‌های فنی استانداری به دست آمده است. آقای منصوری به روش‌ها و ابزارهایی که بر پایه آن این اطلاعات جمع‌آوری شده اشاره‌ای نکرد. او در ادامه توییت خود تأکید کرد که 700 نفر از افراد شناسایی شده دارای سوابق قابل توجه هستند و در دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی پرونده دارند. گروه هکری آنونیموس که پیشتر مسئولیت حملات سایبری گوناگونی را در جهان بر عهده گرفته، در توییتر با انتشار تصویری از مهسا امینی اعلام کرد که تمرکز خود را برای انجام حملات سایبری گسترده به سایت‌های دولتی ایران معطوف کرده است. این گروه هکری روز سه‌شنبه با اعلام حمایت و پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران همچنین خبر داد که چند وبسایت دولتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله دو وبسایت portal.iran.gov.ir را از دسترس خارج می‌کند.
شاهین بشیری بود، نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها. اما در این مجله نیمروزی شما شنونده چه خواهید بود؟ نگاهی خواهیم داشت به ادامه اعتراض‌ها و واکنش‌هایی که این اعتراض‌ها در سطح بین‌المللی و داخلی برانگیخته در شبکه‌های اجتماعی، همراه با کیانوش فرید. هویت هفت قربانی اعتراض‌ها و خشونت‌های دولتی تایید شد، در این باره فرشته قاضی با ما خواهد بود. و نگاهی تحلیلی از بیرون به آنچه در درون می‌گذرد، نگاهی به مسئله خشونت‌های دولتی و همچنین کشیده شدن اعتراض‌ها به دیگر شهرها، همراه با احمد وحشیته. صدای شما هم بخشی از پوشش خبری امروز مجله نیمروزی ماست. پیام‌هایی که شما فرستادید به همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، باز هم دعوت می‌کنیم اگر دیده‌هایی دارید و دوست دارید دیده‌های خودتون رو در قالب شنیده با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، حتما این کار رو بکنید. و از جمله این که می‌تونید برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی به آدرس یا نشانی @فرداگرام ارسال کنید. همراه ما باقی بمانید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای مجله با توجه به اعتراض‌هایی که این روزها در ایران شاهد بودیم و این اعتراض‌ها در دیگر شهرها هم رخ داده و به هر حال واکنش‌های بسیاری رو در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی برانگیخته، می‌خوایم نگاهی داشته باشیم در اینجا به آنچه که کاربران سرشناس شبکه‌های اجتماعی، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی، نسبت به آنچه که در ایران گذشته از خودشون بروز دادن. کیانوش فرید با ماست. کیانوش، به نظرم آغاز بکنیم صحبتمون رو از واکنش‌های بین‌المللی، آنچه که شاهدش هستیم و این واکنش‌ها میشه گفت تقریبا خیلی فراگیر بوده، حتی در قیاس با اعتراض‌هایی که در گذشته شاهد بودیم.
درسته محمد، امروز ما در پنجمین روز اعتراضات هستیم که ادامه داره بعد از مرگ مهسا امینی. همچنان واکنش ها به شدت گسترده و بی‌سابقه است. بین المللی داخلی از سوی چهره‌های سرشناس بگیر، بین المللی هنرمندا، کمدین، فوتبالیست، معلما، کارگرا، مادران دادخواه در داخل ایران و بسیاری از چهره‌های مطرح و نامدار در خارج. من اگر اجازه بدی قبل از اینکه به در واقع واکنش های بین المللی بخوام اشاره کنم، شروع کنم با سکوت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که امروز در سخنرانی خودش به خاطر سالگرد جنگ ایران و عراق بود و هفته دفاع مقدسه که در جمعی از گروه فرماندهان و سربازای دوران جنگ صحبت کرد، این خیلی واکنش داشت، برای اینکه او سکوت کرد و هیچ صحبتی از مهسا امینی و این اعتراضات نکرد. همین رو من دارم میبینم که این سکوت در شبکه‌های اجتماعی داره بهش واکنش نشون داده میشه. اما خب برگردیم به سوال تو. همونطور که میدونیم الان ما در مقر سازمان ملل هم برای سفر آقای رئیسی حواشی زیادی بود، به وقت محلی قرار ایشون ساعت 9 سخنرانی داشته باشند و این اعتراضات هم که همچنان ادامه داره. در همین فضا دیروز در اولین روز این نشست نام مهسا امینی بارها و بارها تکرار شده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت میکنه در این برنامه، حتی در دیدار رسمیش با آقای رئیسی به موضوع خشونت علیه زنان بر سر حجاب اجباری و خشونت های اخیر علیه این معترضان در خیابان حرف زده و تاکید میکنه که این مرگ مهسا امینی اعتبار ایران رو زیر سوال برده. رئیس جمهور شیلی آقای بوریچ برای اولین بار، او هم در اولین روز این شهر در اولین سخنرانی خودش نام مهسا رو میاره و به مرگ او اشاره میکنه به پلیس ایران و میگه که این خشونت سیستماتیک رو ما میبینیم و تاکید میکنه که این خشونت علیه زنان باید بهش پایان داده بشه. وزیر خارجه آلمان در حاشیه های این مجمع صحبت کردن که باید صدای زنان رو بشنویم. اینها زنانی هستند که دنبال حقوقی هستند که همه جای دنیا این حقوق وجود داره برای زنان و اینها در واقع فاقدش هستن. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم به جان باختن مهسا اشاره میکنه، میگه کنار مردم سوگوار هستیم، تاکید میکنه که این مرگ وحشتناکه و حکومت باید ببینیم که با این اعتراضات و تظاهرات الان که او مسالمت آمیز هم کلمه رو استفاده میکنه چگونه روبرو میشه و تا کجا پیش میره، چون مرگ مهسا داره نشون میده که شدت سرکوبگری این رژیم چقدر بالاست. واکنش ها بسیار زیاده، میدونم وقت نیست به همه اشاره کنم، یک جمع‌بندی در این بخش بکنم. سازمان عفو بین الملل خواسته که همه ماموران و عوامل به صورت عادلانه بیان و باید پاسخگو باشن. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تاکید میکنه که باید قانونی علیه حجاب اجباری تصویب بشه.
کیانوش بذار به داخل ایران برگردیم. البته اینطوری بهتره نگاه کنیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، این که به هر حال از تهران تا لس آنجلس، اگر تهران رو بگیریم پایتخت هنری و سیاسی ایران، لس آنجلس رو باید در مقابلش دید که به هر حال اونجا هم به نوعی هنرمندانی رو در خودش جای داده که از خودشون با عنوان هنرمندان در تبعید یاد میکنند. واکنش ها گسترده بوده و رنگارنگ. وقتی یک نگاهی میکنیم این واکنش ها چه رنگ و بویی داره و از چی حکایت میکنه؟
من انتخاب کردم واکنش ها بسیار زیاده. بیا از واکنش های داخلی من بگم، از مادران دادخواه تا هنرمند ها و فوتبالیست ها. سکینه احمدی الان یک ویدیو منتشر کرده، مادر ابراهیم کتابدار، میگه من مادر آقانم، مادر ابراهیمم، مادر پویام، حالا مادر مهسا هستم، چرا برای دو تار مو این دختر من رو کشتید؟ و از این به بعد نه تنها عکس ابراهیم که عکس مهسا هم در دست دارم. مریم بوبانی رو نمیشه بهش اشاره نکرد، بازیگر سینما و تئاتر بسیار محبوب هست. عکس سیاه‌سفیدی رو با موی بافته، با موی سفیدش منتشر کرده، نوشته 40 و چند سال رنج، رنگی به موهام نذاشته، اما همین سپیدی رو من این جبر روسری رو ازش میرهانم و به احترام و همراهی زنان و دختران وطنم موی خودم رو نشون میدم. بهنوش طباطبایی یه توییت در صفحش نوشته که شماهایی که دارین زنان و مادران و دختران مردم رو میزنید، آیا تو خونه هاتون هم زناتون و مادراتون رو میزنید؟ دوباره برم میدونم وقت نداری. از فوتبالیست ها علی کریمی که این روزها بازیکن قبلی تیم ملی فوتبال ایران بوده، هر روز به هر حال واکنش نشون داده، امروز هم یک پستی رو گذاشته، نوشته خرداد، آبان، دی، آذر و شهریور، گفتیم نزن، نزن مرد، مرد باش و نزن. و در آخر این تاکید رو کرده در نوشتش که سرباز وطن مردمش رو نمیزنه. بسیار گسترده است همونطور که تو گفتی. بریم به سمت خارج از کشور، از ابی و داریوش و اسفندیار منفردزاده و بیژن مرتضوی بگیر تا لیلا فروهر و خب فراخوانی که ابی و داریوش دادن برای تجمع در نیویورک، جایی که ابراهیم رئیسی قراره سخن بگه، و همه اینها به نوعی در من رو بگم که در تمام واکنش ها نمیشه منکر این شد که در این اعتراضات به خاطر مرگ مهسا زنان در صحنه، در واقعا صحنه اولن برای واکنش هایی که دارن به صورت گسترده خودشون نشون میدن، روسری هایی که دارن از سر بر میدارن، روسری هایی که دارن آتیش میزنن و موهایی که دارن قیچی میکنن. میدونم وقت نداری، فقط کوتاه بگم از هنرمندان بین المللی هم ما واکنش های بسیاری داشتیم، اما نمیشه به این اشاره نکرد کمدینی که او هم مثل مهسا فقط 22 سال سن داره، اهل سنگال، در تیک تاک معروف ترین و ستاره، اسمش رو کابی یا خابی لین میگن، 150 میلیون فالوور داره، او هشتگی زده به نام مهسا امینی و میگه سکوت نکنید، اگر طرفدار حقوق زنان هستید امروز در مورد مهسا کسی نمیتونه سکوت بکنه و این بزرگترین مبارزه برای حقوق زنان و حقوق بشره که امروز داره در ایران اتفاق میفته.
کیانوش فرید سپاس از تو، نگاهی بود به از بیرون و درون به آنچه که در ایران شاهدش بودیم، اعتراض هایی که ابتدا به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی، به دنبال اینکه خانم امینی توسط گشت ارشاد بازداشت شد، این اتفاق رخ داد و پس از اون شاهد اعتراض‌هایی بودیم که این اعتراض‌ها همچنان ادامه داره. اما در ساعات گذشته وقتی که نگاه کنید می‌بینید که این اعتراض‌ها قربانیانی رو هم به دنبال داشته و اونطور که مشخص شده گفته میشه که تا به حال تعدادی از قربانیان اعتراض‌ها که اونها قربانی خشونت‌های دولتی بودن شناسایی شدن. فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره. فرشته دنبال کرده اخبار مربوط به کسانی که در این اعتراض‌ها آسیب دیدن و یک نگاهی می‌کنیم به این افراد و در کنارش البته قطعاً سوال‌های دیگری هم اگر پیش اومدن از فرشته خواهم پرسید. فرشته
ممنون محمد. اونطور که اشاره کردی تعدادی از معترضان در خیابان‌ها در شهرهای مختلف جان خودشون رو از دست دادن بر اثر اصابت مستقیم گلوله‌های واقعی و همچنین گلوله های ساچمه‌ای، هر دو مورد بوده. من اول این توضیح رو بدم که هیچ آمار دقیقی از میزان کشته شدگان، زخمی ها و بازداشت شدگان در دست نیست. استاندار کردستان کشته شدن 3 نفر رو تایید کرده، اشاره به هویت اونها نکرده، اما اون پیگیری های ما تا کنون هویت 6 نفر از کشته شدگان رو تایید میکنیم از طرف رادیو فردا که پیگیری کردیم و 1 نفر هم جدای از ما شبکه حقوق بشر کردستان تایید کرده. در دهگلان رضا لطفی بر اثر اصابت گلوله مستقیم کشته شده. فؤاد قدیمی در دیواندره روز دوشنبه 28 شهریور زخمی شده بر اثر اصابت گلوله و 2 روز بعد یعنی امروز صبح به دلیل شدت جراحات در بیمارستان کوثر سنندج جون خودش را از دست داد. در دیواندره محسن محمدی هم یکی دیگه از کشته شده است که ایشون هم دوشنبه 28 شهریور مورد اصابت گلوله قرار گرفته. در سقز فریدون محمودی دوشنبه 27 شهریور مورد اصابت گلوله قرار گرفته. در بیمارستان شفا در سقز جنازه ایشون منتقل شده.
یعنی جنازه را انتقال دادن یا ایشون ابتدا زنده بوده و اونجا منتقل
شده؟ نه، کشته شده بعد جنازه را منتقل کردن. در ارومیه فرجاد درویشی روز سه‌شنبه یعنی دیروز 29 شهریور در شهرک ولیعصر ارومیه هدف اصابت گلوله قرار گرفته، کشته شده. و دیروز همینطور در شهر پیرانشهر زکریا خیال نوجوان 16 ساله‌ای هستش که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده. تا الان 2 تن از اینها رو میدونیم که مراسم خاکسپاریشون انجام شده. فریدون محمودی در سقز، محسن محمدی در دیوان دره که شبانه دفن شدن با فشار نیروهای امنیتی.
یک نکته فرشته فقط هست میخوام بپرسم این رو به خاطر اینکه به هر حال دنبال کردی، میدونم در تماس هستی اینها، آیا این افراد به هر حال پیکرشون به راحتی تحویل خانواده ها شده؟ چون اشاره کردی که اینها شبانه و با فشاری که نیروهای امنیتی ایجاد کردن به خاک سپرده شدن، آیا در تحویل دادن پیکر اونها فشاری بوده؟
بله، همطور که گفتم 2 نفرشون شبانه به خاک سپرده شدن با حضور نیروهای امنیتی، با فشار نیروهای امنیتی. بقیه موارد اون هنوز کسانی که جنازه هاشون تحویل داده نشده هستن، ما منتظر هستیم که ببینیم به چه صورتی اتفاق میفته. شبکه حقوق بشر کردستان هم که پیگیر این مسائل هست و داره خبرها رو منتشر میکنه، از خانم هاجر عباسی اسم آورده که در مهاباد کشته شده. ابتدا گفته شده بود، یک فیلمی منتشر شده از خانم عباسی، ابتدا گفته شده بود که هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته از ناحیه صورت، ولی بعد گفته شد که بر اثر ضربات باتون بوده. اونطور که شبکه حقوق بشر کردستان میگه ایشون هم جان خودش رو از دست داده و از کشته شدگان این اعتراضات هست. در کنار این تعداد زخمی ها بسیار بالاست، آمار دقیقی نداریم، ولی اکثر کسانی که زخمی شدن با گلوله ساچمه‌ای از ناحیه صورت
مورد اصابت قرار گرفتن،
هدف قرار گرفتن. مثلا از تبریز 3 نفر رو داریم که از ناحیه چشم و صورت زخمی شدن، به بیمارستان در تبریز منتقل شدن و یکی از اونها چشمش تخلیه شد.
آیا شاهد به هر حال کشته شدگانی در بین نیروهای دولتی هم بودیم؟ خبری در این خصوص مخابره شده یا نه؟
تا کنون نه، هیچ خبری نبود. اگر چنین اتفاقی افتاده بود حتما رسانه‌های حکومتی سریع تر از همه منتشر می کردن، ولی تصاویر بسیار زیادی، ویدیوهای زیادی از زد و خورد و درگیری و زخمی شدن معترضان و مردم منتشر شده که همین تصاویر نشون میده که آمار کشته شدگان و به خصوص آمار بالای زخمی ها، وضعیت وخیمی که برخی زخمی ها دارن، نشون میده که آمار کشته شده ها خیلی باید بیشتر از اینی باشه که ما داریم، ولی همچنان پیگیر بقیه موارد احتمالی هستیم.
فرشته قاضی بود همکارم، نگاهی داشتیم به تعدادی از افرادی که هویتشون به عنوان قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ایران در پی اعتراض‌هایی که شاهدش بودیم تایید شده. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم همین موضوع رو ادامه خواهیم داد.
داریوش ای سرزمین یادگاه میهن پرپر شده، چه قصه سکوت تو می‌خوایم و آینده بیم.
حضوری معترض بر متن یک اعتراض.
تاریخ نشون داده موقعی که مردم هم بسته میشن هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون بگیره.
از تهران تا نیویورک،
همین DC-Com باید سر تا سر دنیا در محلهایی که معمولا اعتراض میکنن بیان بیرون، معترض باشن به حضور یک شخصی که کارنامه سیاهی داره در تاریخ جمهوری اسلامی.
گفتگوی من محمد زرقانی با داریوش، جاودان صدای عشق در رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی بکنیم تحلیلی از یک زاویه دیگه به آنچه که در ایران گذشت، با توجه به اینکه به هر حال شاهد این بودیم که این اعتراض‌ها به نوعی خودش رو گسترش داد به دیگر شهرها و از طرفی خشونت دولتی رو هم در پی داشت. البته تجربه خشونت دولتی در این گونه اعتراض‌ها در ایران تجربه شاید تازه‌ای نباشه برای معترضان، اما نوع این خشونت دولتی شاید کمی متفاوت باشه. اتفاقی که حاصل این اعتراض‌ها بود، یعنی نتیجه‌اش اعتراض‌ها هم بود، شاید از زاویه‌ای متفاوت باشه نسبت به آنچه که در گذشته دیده بودیم. احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو با ما هستند تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای بخشیته بهتون سلام می‌کنم و فکر می‌کنم که از این زاویه بهش نگاه بکنیم در این شرایط که اصلا این خشونت دولتی چه تفاوتی داره با آنچه در گذشته شاهدش بودیم و به طور کل خشونت دولتی محصول چه شرایطی است و در کجاست که حکومت‌ها به این نتیجه میرسن که بهترین راه برای کنترل اوضاع میتونه استفاده از ابزاری با عنوان داخل پرانتز خشونت دولتی باشه.
با درود خدمت شما. خب ما شاهد تقابل ناخدای استبداد بار دیگر در جمهوری اسلامی هستیم که حالا با خدای آزادی، اگر بخوایم بگیم به قول فرخی یزدی، با مردم یک تقابل جدی داره از سرکوب استفاده میکنه و در تبیین چرایی این حجم از خشونت دولتی برای سرکوب اعتراضات مدنی، میشه گفت که این خشونت به نوعی ناشی از ناتوانی سیاسی حاکمان در اداره کشور، این که حالا جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراض مدنی این گونه ماشین سرکوب خودش رو روشن میکنه، اینطور متوسل به خشونت میشه، اتفاقا نشون میده که چقدر از ناتوانی در اداره کشور داره رنج میبره. و خب پوشیده نیست که همین که ما روند اعتراضی رو در دامنه زمانی کم هی داره تکرار میشه و البته در گستردگی بیشتر، نشون دهنده همین مسیر ورشکستگی سیاسی جمهوری اسلامی هست. فراموش نکنیم که ورشکستگی موضوعی نیست که یعنی آروم آروم شکل میگیره در حالی که کسی متوجه نمیشه، اما یک باره ظهور میکنه و این بحران مشروعیت جدی که خود جمهوری اسلامی، خود حاکمان جمهوری اسلامی این رو به خوبی فهم میکنن، همین شده که اینطور ماشین سرکوب رو در مقابل مردم قرار میدن. و این بار میدونید ما شاهد ظهور پررنگ جنبش های اجتماعی هم هستیم. یعنی اینکه به هر حال جنبش اجتماعی ضرورت دائمی دموکراسی و توسعه در جوامع هستش و خب اینکه کشته شدن خانم مهسا امینی اینطور دل همه مردم ایران رو آزرد و خب یک باره شعار زن زندگی آزادی مطرح شد و این جنبش اجتماعی که حالا همه مردم، یعنی شما نگاه میکنید در همین تظاهرات ها اون خانومی که با حجاب هست با حالا با پوشش چادر، اون خانومی که با هر پوشش دیگه، همه کنار هم ایستادن در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی و اساسا این که اتفاقا حرف اونا اصلا دیگه اصلا گشت ارشاد و موضوع حجاب و اینها نیست، اونها مستقیم مطالبه‌ای که دارن پاسخ گویی خود جمهوری اسلامی به این میزان از دیکتاتوری، به این میزان از خودکامگی و نادیده گرفتن قانون و اینکه اینطور جوانان مردم رو دارن میکشن، اینطور اصلا هیچ پاسخگویی وجود نداره و خب جمهوری اسلامی هم این رو خیلی خوب فهم کرده و خب ما میبینیم که داره از این خشونت اینطور بهره میبره. اما آن چیزی که مشخص هست اینه که به هر حال جمهوری اسلامی در یک روند ورشکستگی سیاسی قرار داره.
آقای بخشیت، اتفاقا بذارید از این زاویه بهش نگاه بکنیم، چون گفتید که جنبش های اجتماعی رو شاهدش هستیم که دارن دو مرتبه رشد و نمو پیدا میکنن در یک قالب دیگه. از طرفی دوز خشونت های دولتی بالا رفته، فاصله بین این خشونت ها داره هی ازش کاسته میشه، ما شاهد اتفاقات مشابهی از این دست بسیار هستیم. و نکته ای که امروز میبینیم اینه که آیت الله خامنه ای پس از مدت ها که حضور نداشتند و این حوالی به هر حال شایعاتی رو هم دامن زده بود نبودشون، در اولین حضور رسمیشون وقتی سخنرانی میکنن هیچ اشاره‌ای نمیکنن و از روی این ماجرا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه تاکی بوده نه تاک نشانی، رد میشن. دلیلش چیه؟ فکر میکنید که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی کلن نمیتونه خودش رو سازگار کنه با این مسئله مطالبات، یا اتفاقات دیگه‌ای رو در پیش هست که رقم بزنه؟
خب در ماجرای هواپیمای اوکراینی هم که جمهوری اسلامی اون به اون هواپیما شلیک کرد، اگر ملاحظه بکنیم در اولین سخنرانی که رهبر جمهوری اسلامی داشت هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. یعنی این رو میشه اگر بخوایم در روانشناسی سیاسی آقای خامنه ای نگاه بکنیم، گویی که او فکر میکنه که این نشون دهنده همونیه که میخواد بگه نه اتفاقا من اقتدار دارم، اصلا اینطوری نیستش که حالا اقتدار من دوچار خدشه شده. اما میدونید هانا آرنت میگه که اون چیزی که به نهادها و قوانین یک کشور قدرت میده پشتیبانی مردمه، و اگر حکومتی مردمی اصلا این حکومتشون رو دیگه به این بیباوریه برسه، اون حکومت ناخودآگاه از اون اقتدار سقوط میکنه. و اتفاقا من میخوام برگردم دوباره به همون حرف اولم، اینکه جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی کاملا متوجه این بحران مشروعیت شده، متوجه این که در مسیر یک ورشکستگی سیاسی قرار داره، که شما دامنه اعتراضات رو نگاه بکنید توی همین دهه گذشته چطور بسیار تکرارش رو داریم نگاه میکنیم، آبان 96 در واقع دی 96 آبان 98 و همین توی دو سال گذشته اعتراضاتی که توی خوزستان بود، توی اصفهان بود. و این بار من فکر میکنم که نه، او اتفاقا میخواد بگه که نه من اقتدار دارم، من خیلی در امور همونطوری که من میخوام داره پیش میره. و من فکر میکنم که اتفاقا این رو رهبری که نسبت به جامعه خودش یک پاسخگویی به موقع نداره، واکنش به موقع نداره، اتفاقا این به معنی اقتدار نیست، این به این همین معنی هستش که او میخواد وانمود بکنه که اقتدار داره.
از طرف دیگه خب ما شاهد این هستیم که این خشونت‌های دولتی که به معترضان روا داشته میشه، معترضان هم در برابر اینها به هر حال دست به اقدامات مشابهی زدند بنابر فیلم هایی که موجود هست. این وضعیت رو چگونه میشه تحلیلش کرد؟ میدونیم که به هر حال از اون طرف رسانه های نزدیک به حاکمیت یا رسانه های دولتی این مسئله رو هم مستمسکی نشون میدن تا به نوع دیگری اعتراض ها رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدن. فاصله این دو موضوع رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
باز اگر ما نگاه بکنیم به همون اعتراضاتی که سال توی کوی دانشگاه دهه 70 بود یا اعتراضات 88 یا همین اعتراضاتی که توی سالهای گذشته بود، ببینید جمهوری اسلامی همیشه هر اعتراضی که شکل میگیره، اعتراضها عموما اساسش یک اعتراض مدنی مسالمت آمیزه. جمهوری اسلامی چون نمیخواد به اونها پاسخی بده،